پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت تک تک شما خوبان تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله طاعت و عبادت شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم این بحث جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه. هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و عبادت قبول عرض میکنم.
بله، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو به برنامه پرسمان تاریخی ارسال بفرمایید، از طریق شماره 30553 میتونید این کار رو انجام بدید. در آغاز پیامکتون عدد 304 شناسه این برنامه رو حتما ثبت بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیشماره شهر قم 0251 هم در اختیار شما خوبان است. اولین سوال آماده پخش امروز رو با هم بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. باید سوال خدمت کارشناس داشتم، گفتم اینم این جریان جنگ بدر رو برام توضیح بدن، چون اصلا برام سواله که چرا پیامبر آغاز کننده جنگ بدر بوده یا جلو کاروان مثلا ابو سفیان رو گرفته. ممنون میشم توضیح بدن برام. متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، در ماه مبارک رمضان هستیم و ماهی که به هر حال جنگ بدر در این ایام اتفاق افتاده، بفرمایید که ماجرا چه قرار بوده.
بله، یکی از جنگ‌هایی که در ماه مبارک رمضان در زمان رسول خدا اتفاق افتاده و بلکه اولین جنگ بدر بوده. بله. یکی دیگر جنگ‌هایی که در زمان رسول خدا در ماه رمضان بوده جنگ خندق بوده.
بله.
یکی دیگه فتح مکه بوده. چند در جنگ‌ها و حوادث مهم در ماه مبارک رمضان بوده و جنگ بدر هم اولین جنگ کامل العیار از طرف مسلمان ها با مشرکین بوده. تا حالا جنگ به اون معنا نبوده، درگیری های پراکنده در حد مثلا برخوردهای چریکی به تعبیر امروز بوده.
بله.
ولی جنگ کامل که بشه اسمش جنگ گذاشت جنگ بدر، و در اول ماه رمضان هم.
بله.
چون ماه رمضان هم در مدینه واجب شد و در سال دوم واجب شد. ماه رمضانی بوده که مسلمان ها روزه گرفته بودن.
بله.
و چند روزی روزه گرفته بودن که این جنگ پیش آمد.
بله.
پرسیدن که مثلا چرا و چطور شد مثلا رسول خدا آغاز کننده جنگ بود اینا. اجمالا عرض میکنم رسول خدا برای جنگ نرفته بود و آغاز کننده جنگ هم نبود، بلکه قضیه از این قرار بود که رسول خدا میخواست به مشرکان مکه هشدار بده که اگر شما مثل دوران مکه بخواید مسلمان را اذیت کنید، آزار کنید، منتها در مکه میگرفتید، میبستید، شکنجه میکردید به صورت فردی.
بله.
که حالا دیگه مسلمان ها هجرت کردن، آمدن صاحب پایگاهی شدن در مدینه، در یثرب جمع شدن، حالا بخواید اون فشارها را در قالب مثلا حمله نظامی، لشکرکشی و امثال اینا بخواید انجام بدید، بازم بخواید اون کارا رو تکرار کنید، شما که کاختون کاخ شیشه‌ایه، کسی کاخش کاخ شیشه‌ای از سنگ اندازه باید پرهیز کنه. شما مردمی هستید که حیاتتون، حیات اقتصادیتون به تجارت بسته است و یکی از شریانهای تجاری شما مسیر مکه به شامه که از کنار مدینه عبور میکنه. اگر بخواید اون فشار را ادامه بدید، ما این خط بازرگانی شما به شام را به خطر میندازیم.
بله.
شما دی از تجارت باز میمانید. این هدف حضرت رسول به که قوا برد به منطقه بدر و نهایتاً به جای منتهی شد این بود. حضرت میخواست اعلام کنه که ما میتونیم منافع اقتصادی شما را به خطر بندازیم. الان هم در دنیا میدونید از حربه اقتصادی استفاده میکنن، حالا به جای یا نابجا.
بله.
و بنابراین اصلا رسول خدا برای جنگ نرفت. رسول خدا برای ضبط کاروان تجاری قریش رفت که مطلع شده بود از شام برمیگردن و اموال تجاره میارن، و نظر این نبود که حالا مثلا این کالاهای تجاری که این کاروان حمل میکنن چقدره و چقدر مبلغ داره، توجه دارید؟ اون اصلا مطرح نبود. مثلا این بود که به قریش هشدار بدم ما میتونیم خط تجاری شما را به خطر بندازم و فلج میشه از نظر اقتصاد، حواستون جمع باشه. و من در تاریخ اسلام، کتاب تاریخ اسلامون اثبات کردم که عزا گرفتن بعد از قضیه بعد، عزا گرفتن، گفتن ما چه کنیم و خط بازرگانی ما به شام به خطر افتاده، دنبال یافتن یه مسیرهای دیگه بودن، پس معلوم میشه
تأثیر
داشته. و این را هم عرض کنم که اگرم رسول خدا مثلا عملا که موفق نشدن، مثلا کاروان را میگرفتن، میتونستن اموال اونا را بگیرن، هیچ اشکالی نداشت. چرا که همین مشرکان سهامداران اون کاروان مسلمانها را فشار آوردن و مسلمانها مجبور شدن مکه را و زادگاهشون را و موطنشون ترک کنن. اینا رفتن خانه های مسلمان های مهاجر را مصادره کردن، نشستن. در بعضی از برنامه اینجا گفتیم عقیل رفت در خانه حضرت رسول نشست مصادره کرد، و رفتن بعضی از خانه های بعضی از مسلمان های مهاجر دیگر هم مصادره کردن، توش نشستن. و عرض کنم که یکی دیگه از مسلمان ها به نام صهیب، معروف به صهیب رومی، حالا بحث هست که این آیا اصلا رومی بوده یا در بچگیش اونجا به سر برده عرب بوده. صهیب نقل میکنه میگه که من هجرت میکردم از مکه به مدینه و یه وقت دیدم که یه گروه تعقیب از قریش مطلع شدن از حرکت من، دارن به سراغ من میان
که برگردنش،
که برگرد، چون مسلمان ها را تازه به هجرت هم اجازه نمی دادن که باید همونجا بمونن، محکوم باشن و زجر و شکنجه را تحمل کنن.
بله.
چون احساس میکردم مسلمان ها اگر برن در مدینه جمع بشن دیگه از دست از اونا خارج میشن، که همینجورم شد. این تحلیلشون از قضا برخلاف سایر تحلیل درست بود.
درست بود. بله.
این یکی درست بود. صهیب میگه که یه وقت دیدم یه گروهی دارم من رو تعقیب میکنم و من هرچه به سرعتم اضافه کردم، به اصطلاح فرار کردم، اینا آمدن، دیدم که نه دیگه فایده نداره، میرسن و برگشتم. حرفی که نداشتن، که حرف حساب که نداشتن، حالا چی گفته باشم به صهیب خوبه. میگه به من گفتن که آه توی قلام بیشتر نبودی، آمدی در شهر ما در مکه پول و پله به دست آوردی، اموالی به دست آوردی، حالا میخوای اینا رو ببری در یثرب خرج کنی؟ ما مردیم، ما میذاریم این پولا رو ببری؟ این معلومه دیگه، صرفا بهانه بود. میگه گفتم که شما راست میگی، هم پولا رو از من میخوای، بفرمایید این پولا بگیری. حالا چیزی که امرا داشته، چون مسلمان ها اموالشون و اموال غیر منقولشون موند، اگرم چیزی بود در حد درهم دیناری به اصطلاح امروز یه شناسنامه تو جیبشون بذارن، یه کارت شناسایی، جز این که نتونستن ببرن.
بله.
حتی کسانی که امکانات مالی داشتن با دست خالی رفتن مدینه، یعنی واقعا وضع بسیار دلخراشی بود.
بله.
میگه من گفتم که راست میگه، این پولا رو میخواید بفرمایید، این پولا، اما اگر بخواید متعرض من بشید به خدا قسم تا چند نفر از شما رو نکشم کشته نمیشم. خود تسلیم نمیشم، اگر میخواید متعرض بشید تا چند نفر از شما رو نکشم نه تسلیم میشم نه کشته میشم. اینا خیلی جدیه و همون پولای منو گرفتم، منو با دست خالی روانه کردن. خب قومی که اینجور عمل کردن با رسول خدا و مسلمان ها، هر عقل سلیمی، هر عاقلی، هر منصفی اجازه تلافی میده به مسلمان ها که اگر نظر تلافی داشته باشن. که عرض کردم که در حالی که رسول خدا نظر تلافی نداشت، حالا میگن اون کاروانی که مسلمان ها میخواستن ضبط کنن ارزش کالاهایی که حمل میکردن 50,000 دینار بود که اون زمان خیلی ثروت بزرگی بود که عملا دست مسلمان ها نیفت. اگرم تصرف میکردن هیچ منصفی اشکال نمیگیره. عرض کردم دقت در قضیه نشون میده که حضرت میخواست اختار کنه به اونا که حالا که مسلمان ها آمدن در یه شهر دیگه ساکن شدن، این بار در قالب تهدید نظامی و لشکرکشی و یورش نظامی اینا مسلمان ها را تهدید نکنن و آزار و اذیت نکنن، مسلمان ها را به حال خودشون بگذارن. بنابراین با این هدف رسول خدا با 313 نفر رفتن که میدونیم که 313 نفر تعداد زیادی نبود، تازه اسو اسلحه و ادوات اینا هم چیز نداشتن، زیاد نداشتن، مثلا 2 تا شتر سوار داشتن.
بله.
اسو اسلحه و اینا هم کم بودن چون برای ضبط یه کاروان میرفتن که فوقش چند نفر محافظ داشتن. عرض کردم که رفتن، منتها ابو سفیان که رئیس کاروان بود از طریق جاسوسایی که داشت مطلع شد از حرکت مسلمان ها، مسیر کاروان را عوض کرد، مسیر کاروان را به طرف دریای سرخ عوض کرد، از مناطق ساحلی دو منزل یکی کرد و به سرعت عرض کردم که کاروان را به سلامت عبور داد. پس از منطقه بدر عبور نکرد چون معمولا کاروانا به خاطر آبای منطقه چاه بل می آمدن اونجا استراحت مختصری می کردن و از آب، یعنی اصولا اون زمان هر جا چاهی و چشمه بود منزلگاه بود.
بله.
بله. و منطقه بدر هم یکی از همینا بود، چاه آب بود. پس اونها برخلاف ارزیابی های مسلمان ها که اینا حتما میان از منطقه بدر عبور می کنن، از اونجا عبور نکردن. همزمان ابو سفیان پیام فرستاد به مشرکان مکه، به سهامداران کاروان که کاروان مورد تهدید مسلمان هاست و به صورت خودتونو برسونید.
بله.
اونا 1,000 نفر میگن، 1,000 نفر در حد 1,000 نفر نیرو فرستادن برای نجات کاروان و وقتی به منطقه رسیدن معلوم شد که کاروان به سلامت رفت. بین خودشون بحث شد که ما برای نجات کاروان آمده بودیم، حالا سری که درد نمی‌کنه چرا دستمال ببندیم؟ حالا کاروان به سلامت رفته، حالا کی گفته که با مسلمان بیاییم درگیر بشیم؟ ولی اشخاص لجوجی مثل ابو جهل معروف اینا گفتن نه، تا اینجا آمدیم باید زهر چشمی از مسلمان ها بگیریم، دیگه از این به بعد دستشون از پا خطا نکنه، دیگه از این بی‌احتیاطی ها نکنن. لجاجت چند نفر معدود مثل ابو جهل که بلوف زدن و رجزخوانی کردن باعث شد که اون گروهی که از مکه آمده بود در صدد جنگ با مسلمان ها بیان و نهایتا جنگی که اتفاق افتاد و معروف شد به جنگ بعد کنار همون چاهای بعد با این گروهی بود که از مکه آمده بودن،
نه با اون افراد،
نه با اون افرادی که رسول خدا و مسلمان ها نظر ضبط اموال اونا رو داشتن. تمام محاسبات و معادلات قریش را به هم زد، برای اینکه گفتیم که تاریخ میگه اونا حدود 1,000 نفر بودن، 950 الی 1,000 نفر بودن، مسلمان ها 313 نفر بودن، آمادگی برای جنگ اونم با یه گروهی 3 برابر خودشون نداشتن، ولی جنگ که پیش آمد پیروزی درخشان نصیب مسلمان ها شد. 70 نفر، 72 نفر از اونا کشتن، همین تعداد از اونا اسیر گرفتن.
بله.
خودشون اسیر ندادن، فقط 14 نفر شهید دادن و چنان تحقیر شدن قریش، چنان اعتبارشون زیر سوال رفت که تا مدت‌ها نتونستن کمر راست کنن و گفتن آبرو و اعتبار ما پیش قبایل عرب از بین رفت. ولذا تاریخ میگه که جنگ احد که سال بعد اتفاق افتاد به نیت جبران جنگ بدر آمده بودن.
بله.
که البته این بحث دیگه است.
بله. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. برای شاید قدری پاسخ طولانی شد، اما سوال بسیار مهمی بود. در ایام رخداد جنگ بدر هم هستیم و هر مناسب بود که به این بحث پرداخته بشه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان است.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی رادیو معارف 30553.
سوالی را از بین سوالات پیامکی خدمت شنوندگان گرامی قرائت بکنم. جناب استاد پیشوایی پاسخ بفرمایید. از شماره 0913 با 4 شماره پایانی 7562 گفتن که امام حسن علیه السلام چه زمانی و چند سال بعد از صلح از کوفه به مدینه تشریف بردند و علت آن چه بود؟ در ایام تولد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. این سوال هم میتونه ما رو با بخشی از زندگیشون آشنا بکنه.
سوال ناظر به اینجاست که خب امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از جنگ جمل تشریف بردن به کوفه و در اونجا همینجور حوادث پیش آمد و جنگ صفین پیش آمد و عملا امیرالمومنین علی علیه السلام نتونست به مدینه برگرده، در حالی که به هر حال مرکز حکومت اسلام مدینه بود.
بله.
و زادگاه اهل بیت، یعنی موطن اصلی اهل بیت، مخصوصا فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام مدینه بود.
بله.
و مدینه قداستی داشت که شهرهای دیگه جز شهر مکه نداشت. بنابراین به صورت طبیعی اگر که مقدور بود علی علیه السلام بعد از اون حوادث برمیگشت به مدینه که نتونست فرصتها از بین رفت و سرانجام هم در همون کوفه به شهادت رسید و امامت و خلافت ظاهری به امام حسن مجتبی سلام الله رسید و اون کشمکش هایی که با معاویه پیش آمد و سرانجام بعد از 6 ماه به اون صلح تحمیلی معروف منتهی شد و دیگه امام حسن مجتبی و امام حسین دیگه کاری در کوفه نداشتن. اون قضایایی که برای علی علیه السلام پیش آمده بود که حالا دیگه مطرح نبود و به صورت طبیعی زادگاهشون و موطنشون مدینه بود و امام حسن مجتبی سلام الله علیه برگشتن به مدینه. سوال اینه که کی برگشتن؟ جواب اینه که بعد از پیمان صلح. حالا دقیقش من ندیم، ولی دیگه به فاصله کمی بعد از پیمان صلح امام حسن و همچنین امام حسین اهل بیت که رفته بودن برگشتن به مدینه.
در اون سببی که باعث اقامت اهل بیت در کوفه شد دیگه منتفی بود.
منتفی شد دیگه، اصلا منتفی شد و جهتی برای اقامت در عراق و کوفه نداشتن و برگشتن به زادگاه اصلیش.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم. پرسمان تاریخی
بفرمایید.
من خواهی سوال داشتم، واسم یک کتاب در سوال از زندگی نامی سلمان فارسی اگه بشه معرفه
کنم.
بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
خوشبختانه درباره زندگانی سلمان فارسی به تعبیر بهتر سلمان محمدی کتابای متعددی نوشته شده به زبان فارسی، به زبان عربی و حتی بعضی از غیر مسلمان مثل لوی ماسنیون فرانسوی هم به زبان خودشون کتاب نوشتن راجع به سلمان و در ایران به فارسی ترجمه شده.
بله.
من دو تا از اینا را خدمت این خواهر گرامی معرفی میکنم. اگر هر یک از این دو تا را بتونن تهیه کنن، مطالعه کنن، نیازشون را برطرف میکنه. یکی از این دو کتابی است به نام سلمان نخست مسلمان ایرانی.
بله.
سلمان نخست مسلمان ایرانی، تألیف مرحوم داوود الهامی.
بله.
کتاب دوم به نام سلمان فارسی که اصلش عربی بوده، این کتاب سلمان فارسی، تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی، ترجمه آقای محمد سپهری.
بله.
تکرار میکنم، سلمان فارسی، تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی، ترجمه محمد سپهری.
بله.
هر کدوم از این دوتا را بتونن تهیه کنن، نیازشون را و نظرشون را برآورده میکنه.
بله، بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال دیگه ای رو بخونیم که به هر حال این هم بی ارتباط نیست با زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام که در ایام ولادت ایشون هستیم، از شماره 0912 با 4 شماره پایانی 4640 این رو پرسیدن که در زمان ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیه السلام کجا بودند؟ آیا این درست هست که امام حسین علیه السلام در نخیله بودند؟ درباره امام حسن چطور؟
امام حسین سلام الله در نخیله نبودند، در مدائن بودند.
بله.
در اون روزایی که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاد، حضرت مجدداً آماده میشد بره به جنگ معاویه. بنابراین مقدمات حرکت نظامی را حضرت فراهم میکرد.
بله.
نیروهایی فراهم کرده بود در گروه های 5000 نفری، 4000 نفری، 10000 نفری و برای هر کدوم فرماندهی معین کرده بود. مشغول این فعالیت ها بود که مجددن برن به جنگ معاویه. حضرت میگفت که من این بار میرم، تکلیفم را با معاویه روشن میکنم.
بله.
چون خیانتی که در حکمیت اتفاق افتاد، در اون بلند کردن قرآن ها بر سر نیزه ها اتفاق افتاد، وضع را پیچیده تر کرد، وضع را بدتر از جنگ صفین کرد، مخصوصا بسیار بسیار به زیان جبهه علوی تمام شد.
بله.
حضرت می فرمود که هر هیچ کسم نیاد، من با هم بنی هاشم میرم، با تکلیفم را با معاویه یک سره می کنم. بنابراین حضرت سرگرم فراهم آوردن چه مقدماتی بود و از جمله حسین فرزند کوچکشون حسین ابن علی علیه السلام را در رأس 10000 نفر حضرت به عنوان پیش براول حرکت داده بود و حسین ابن علی علیه السلام تا مدائن پیش روی کرده بود، یعنی به سمت شام.
بله.
تا مدائن پیش روی کرده بود به فرماندهی 10000 نفر و اونجا بود که خبر شهادت پدر و ضربت خوردن پدرشون رسید و برگشت به کوفه. این از نظر امام حسین.
بله.
پس امام حسین در نخیلی نبود، در مدائن بود.
در کوفه هم نبودم بود. در مدائن.
کوفه هم نبود.
بله.
در مدائن بود. و اما امام حسن مجتبی علیه السلام همراه پدر بود و در منابع تاریخی تصریح شده که حضرت اون شب تشریف می برد به مسجد، در راه هم امام حسن همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ولذا یکی از نقل‌ها، البته یکی از نقل‌ها اینه که بعد از اینکه حضرت در محراب عبادت ضربت خورد و دیگه نتونست نماز را ادامه بده، امام حسن نماز خون با مردم.
بله. بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوالی که حالا تو سوال ایشون نبود اما بعد نیست پیش بپردازیم، این که حالا چطور شد که بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام امام حسن به عنوان جانشین انتخاب شدن؟ آیا مردم مخالفتی نکردن؟ در کوفه مشکلی از این جهت پیش نیومد؟ در خود شهر کوفه لاغر؟
نه در خود کوفه، چون امیرالمومنین موقعیتی داشت، بی هیچ مشکلی مردم بیعت کردن و جاهایی هم که مثل مدائن، مخصوصا در مدائن امیرالمومنین کارگزاران صالح و وفاداری داشتن، اونها هم برای خلافت امام حسن بیعت گرفتن از مردم، با اونم بیعت کردن.
بله.
نوعاً بیعت کردن و مشکلی پیش نیامد، باز مشکل از ناحیه معاویه در شام.
بله.
به طوری که مثلا میشه ادعا کرد که اگر که خطر معاویه نبود، امام حسن سلام علیه دیگه جای پدر می نشست و از نظر سیاسی رهبری می کرد.
اینجا رادیو
معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
لطفاً در مورد نواب خاص آقا صاحب از زمان توضیح بدین، در مورد جایگاه اجتماعی و اقتصادی علمی ایشان و اینکه در نظر مردم چگونه بودن، چه خصوصیت اخلاقی داشتن، جنگجو هم بودن یا نه، اهل فساد و بلاغت بودن، پوشش و وضع زندگیشان چگونه بود، جزء افراد غنی و متوسط یا فقیر جامعه بودن، یا از نظر چهره و زیبایی چجوری بودن، از نظر اصل نسب اینکه محبوب مردم بودن یا نه، نفوذ در اکثریت داشتن یا نه، در چند سالگی به نیابت رسیدن، بعد از نیابت چه حالاتی داشتن، دانشجو بودن، کاسب بودن، اهل مقابله بودن، چه شاخصه برای نایب شدن داشتن. توضیح بدید ممنون میشم.
بسیار خوب، سوالو شنیدین جناب استاد پیشوایی. دارن منظورشون این هست که در مجموع به هر حال چه ویژگی هایی در اینها بوده که اینها به عنوان نایب خاص انتخاب شدن. البته تعبیر نواب رو به کار بردن، دارن جمع نواب. درست بفرمایید جناب استاد.
بله، این عزیز و گرامی سوالاتشون خیلی گسترده است و وقت محدود این برنامه اجازه نمیده اون همه سوالات ریز را ما جواب بدیم. من اجمال قضیه را، بحثای مربوط به نواب اربعه را در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی حضرت مهدی سلام الله علیه نوشتم. نسخه های سیره پیشوایان نسبتا فراوانه، حال نمیدونم ایشون کجا تشریف دارن، به سهولت میتونن تهیه کنن. اجمالا نواب اربعه از شیعیان بسیار شاخص بودن، بسیار بسیار وفادار بودن، بسیار امین بودن، بسیار رازدار بودن. بعضی از اینا محدث هم بودن، صاحب کتاب حدیثی و فقهی بودن. و یکی از اینا عثمان ابن سعید عمرو کاسب بوده، روغن فروش بوده، قبلا هم نماینده امام عسکری سلام الله علیه بوده، در پوشش روغن فروشی کارهای زیرزمینی بسیار ارزنده‌ای انجام میداده، از نظر علمی آدمای بسیار شایسته‌ای بودن. و اما با این جزئیات و تفاصیلی که این عزیز گرام مطرح کردن، جا داره که ما کتاب خدمتشون معرفی کنیم و انشالله با مطالعه این دو کتابی که معرفی میکنم انشالله نظرشون تأمین میشه. یکی کتابیه به نام نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی.
بله.
نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی. این نسبتا مختصره، ولی کتاب دوم که معرفی میکنم تا حدی زیادی این شنونده عزیز و گرامی پاسخ سوالاتشون را بیشتر در این کتاب دوم میتونن پیدا کنن.
بله.
کتابیست به نام پژوهشی پیرامون زندگی نواب خاص امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، به قلم آقای علی غفارزاده، با مقدمه حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی. این نسخه که من دارم از انتشارات مرکز نشر به نام نبوغ در قم.
بله.
و تلفنی که در صفحه شناسنامه کتاب چاپ شده تلفن قم 773-24-64. اگر که این انتشارات هنوزم دایر باشه و میتونن راهنمایی کنن.
دایر هست؟
بله.
بسیار.
773-24-64
کتاب تلفن... پژوهشی پیرامون نواب خاصه
امام... پژوهشی پیرامون زندگیه
زندگیه بله
زندگیه همین که ایشون میخواست زندگیشونم 300 صفحه شدم بیشت کتاب بیش از 300 صفحه یه زحمت کشیده مؤلفش این همه جزئیاتی که این شنونده گرامی خواستن این کتاب لازم داره انشاءالله همت میکنه این کتاب را تهیه میکنه
حالا جناب استاد یه سوال برای اینکه به هر حال بخشی از پاسخ داده بشه و یه مقدار فضا هم از جهت ذهنی باز بشه برای شنوندگانی که این بحث رو میشنوند آیا انتخاب نواب خاص به شکل کلی فرایند خاصی داشته یا به شکل کاملا انتصابی از طرف شخص حضرت بقیت الله العظم انتخاب میشه این توضیح کوتاهی بفهمید
از طرف خود ایشون بوده نه اینکه شورایی باشه نمیدونم مردم پیشنهاد کنن بعضی از اینا هم عرض کردم مثل عثمان ابن سعید عرض کنم که پسرش اینا در تشکیلات امام عسکری بودن قبلا همکاری داشته با اینا عناصر شناخته شده بودن امتحان داده بودن و از این نظر از ناحیه شخص امام منصوب می شدن عرض کنم که در همین برنامه بازم سوال راجع به همین نواب خاص بود عرض کردم که یکی از نواب اربعی یکی از این چهار نفر ایرانی العصر بود حسین ابن روح نوبختی نوبختی ها خاندان نوبختی خاندان ایرانی بودن
بله.
خاندان شیعه هم بودن خاندان علم و فضل و دانش هم بودن و وقتی حسین ابن روح نوبختی نایب سوم به نیابت رسید یکی از بزرگان خاندان نوبختی را که آدم بزرگی بود دامن دانشمندی بود گفتن که چطور شد که مثلا حسین ابن روح نوبختی اونم از نوبختی ها بود به منصب نیابت رسید و شما نرسیدید گفت میدونی چرا برای اینکه من یه آدمی هستم و به نیابت برسم اسراری که دست منه یه خورده به من فشار بیارم من مقاومت نمیکنم همین اسرار رو لو میدم
بله.
اما حسین ابن روح نوبختی کسیه که حضرت مهدی زیر عبای او باشه و او را قطعه قطعه کنن عبا را کنار نمیزنه که حضرت مهدی دیده بشه یعنی
آدم استقام
آدم استقامت داری آدم مقاومیه یعنی میخوام بگم که میفرماید شاخصه ها چی بود اینا از اینجور شاخصه ها داشتن مقاوم بودن بله
بله بسیار خوب خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی دوستان شنونده همچنان در خدمت شما هستیم با پرسامان تاریخی
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام سوال از شما جواب از استاد پیشوایی تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251
آقای خانومی که اسمشون رو ننوشتند از شماره 0912-2609 این گونه مطرح کردن سوالشون رو چرا خواجه نصیرالدین طوسی که در کتب علمای شیعی به بزرگی یاد می شود هولاکو خان مغول را تحریک به حمله به بغداد کرد؟ آیا خواجه نمی دانست این کار باعث قتل عام مسلمانان بغداد اعم از شیعی و سنی و ساکنین سایر شهرهای عراق به دست مغول می شود؟ بفهمید.
اول به اختصار عرض می کنم و بعد به تفصیل توضیح عرض می کنم و اون اینه که خواجه نصیرالدین طوسی هولاکو خان مغول را تشویق به حمله به بغداد نکرد.
بله.
اصل قضیه درست نیست. تحریک نکرد و تشویق نکرد. برعکس چون همراه هولاکو بود، هولاکو را به اجبار همراه آورده بود. از قلعه اسماعیلیان نجات داده بود، آورده بود. خواجه نصیرالدین طوسی جلوی کشتار زیاد را گرفت، کارهای هولاکو را تعدیل کرد و بعد در حکومت او خدمات ارزنده علمی و فرهنگی انجام داد. یعنی قضیه برعکس.
بله.
اما توضیحش اینه که درسته که این سوال کننده محترم که نمیدونیم از کجا هستند و چقدر پایه و مایه علمی دارن، ایشون به صورت سوال پرسیدن ولی این مطلب به صورت اشکال و ایراد و تهمت به خواجه نصیرالدین طوسی از چندین قرن پیش مطرح شده و این بنده خدا، این دانشمند بزرگ شیعی را ترور شخصیت کردند. پرچمدار این کار هم ابن تیمیه حرانی پدر معنوی وهابیت بوده.
بله.
و بعد شاگردش ابن قیم جوزیه بوده و میدونیم که اینا کینه عجیبی نسبت به شیعه دارن و خیلی صاف و ساده و به همه آسانی شیعه را گمراه تر از یهود و نصارا میدونن و اذل من المشرکین میدانن، این در کتابشون فتح و فراوان.
بله.
بنابراین از نظر ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه یا عالم بزرگ شیعی را به همین سهولت متهم کنن به اینکه با یه پادشاه خونخوار مهاجم همکاری کرده، چیز مثل نخود کشمشه. این بیشتر سابقش برمیگرده به ابن تیمیه، عرض کنم که حرانی در 773 فوت کرده در شام و شاگردش ابن قیم جوزیه و اینها بیشتر به سر زبانها انداختن و از منابع قدیمی جا در جامع تواریخ رشیدی آمده.
بله.
و ابن تیمیه کفایت نمی کنه به این که بگه خواجه نصیرالدین طوسی همکاری کرد با هولاکو، یک نسبت هایی میده به خواجه نصیرالدین طوسی که من شرمندم نقل از میگن نقل کفر کفر نیست، شرمندم که نقل کنم، میخوام بگم که یعنی دیگه از اینجا میشه فهمید که اون تهمت شرکت خواجه در سقوط بغداد تا چه از صحت داره. خواجه نصیرالدین طوسی را متهم به زنا میکنه، میگه این محرمات را رعایت نمیکرد، این زنا میکرد، این نماز نمیخوند، این محرمات را مرتکب میشد. تا اینجا پیش رفته. حالا گناه خواجه نصیرالدین چیه؟ یه شیعه بوده، غیر از این گناهی نداشته. چون از زمان جامع تواریخ به بعد و مخصوصا ابن تیمیه و شاگردش این را تو بوق‌ها دمیدن، این شیوع پیدا کرده و به صورت یک نسبت جا افتاده و رایج در آمده و در کتاب‌ها پخش شده. بعضی از مورخان بعدی هم بدون دقت این را تکرار کردن و این باعث شده که محققان و دانشمندانی در صدد بیان و پرده های تهمت و افترا را کنار بزن و حقیقت را روشن کنند، جوابهای علمی و تاریخی دقیقی دادن که من ابتدا خلاصش عرض میکنم و بعد منبع معرفی میکنم.
بله.
و مطالبی که در دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، علما و دانشمندان متعددی در صدد دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی برآمدن و خلاصه حرف اینه که حالا کی گفته که خواجه نصیرالدین هولاکو را مثلا تحریک کرد؟ خواجه از کی با هولاکو همراهی کرد؟
بله.
از زمانی که هولاکو به قلعه علموت رسید و خواجه نصیر را اسماعیلیا به بند کشیده بودن، اینا یعنی داخل ایران آمده بودن، تا نزدیکای بغداد آمده بودن. خب خواجه از اونجا در واقع با هولاکو همراهی شد. از 20 سال پیش مغول‌ها در صدد تسخیر ایران بودن، در صدد تسخیر ایران بودن. این خیلی جلوتر از اینا اونا چنین تصمیم می داشتن، خواجه را هم همراه خودشون کردن. در بین راه کی گفته که محرک اونا خواجه نصیرالدین طوسی بوده؟ نیازی اونا نداشتن کسی اونا را تشویق کنه. دلایلی که برای اثبات همکاری خواجه نصیر در این را مطرح کردن کافی برای اثبات مطلب نیست، این را نقد کردن. برعکس حضور خواجه در جریان فتح مکه باعث کاهش خونریزی و جلوگیری از انعدام آثار اسلامی بود، یعنی قضیه برعکس بود. و از این گذشته تعداد زیادی از منابع تاریخی که بعضی از اینا خیلی نزدیک بوده به فتح بغداد. فتح بغداد 656 بود دیگه، درسته؟
بله.
656 هجری بوده.
بله.
بعضی از کتاب‌ها 5 سال بعد از اون نوشته شده، 6 سال بعد از اون، 10 سال، 15 سال بعد از اون نوشته شده. نه یکی، نه دوتا، نه سه‌تا، نه 10 تا منابع تاریخی متعددی نزدیک به زمان فتح بغداد، کمی بعد از فتح بغداد نوشته شده، در هیچ کدوم از اینا از شرکت خواجه نصیر در سقوط بغداد بحثی به میان نیامده. و در بین اینا کسانی بودن از مورخان که جزئیات را نوشتن، مثلا به عنوان نمونه تجارب السلف هندوشاه نهجوانی چنین چیزی نداره، تاریخ گزیده عرض کنم که قزوینی نداره، الفخری ابن طبای تقتقی نداره، الاسجد المسبوک غسانی چنین چیزی نداره، تاریخ الخلفای سیوطی نداره، الکامل فی تاریخ ابن اسیر نداره، تاریخ مغول زمان ما نداره، و النجوم الظاهره ابن تقریبردی نداره، امیر علی در زمان ما در مختصر تاریخ العرب چنین چیزی نداره، مؤلف طبقات ناصری این بحث را نیاورده، ابوالفدا در المختصر فی اخبار البشر این چیز را نیاورده.
اینا همه کسانی هستن که به بحث فتح بغداد
پرداختن،
ولی از خواجه نصیر عنوان،
ولی بحثی از همکاری خواجه نصیر، از تشویق خواجه نصیر در اینا نبوده، و اگر بوده که حداقل بعضی از اینا می نوشتن.
بله.
شنونده گرامی، پرسش کننده گرامی، یا کسانی که علاقه من باشن مطالعه کنن و تفصیل اون چه من به اختصار عرض کردم به دست بیاورن، من دو سه تا منبع معرفی میکنم. منبع اول تاریخ تشیع استاد محترم جناب آقای رسول جعفریانه. ایشون کتابی داره تاریخ تشیع، چاپی که من استفاده کردم از جلد دومه، ولی این کتاب اخیرا با تجدید نظرها و تکمیلات در یه جلد قطور چاپ شد.
بله.
من از جلد دوم نقل میکنم. ایشون وارد به مناسبت تشیع و اینا وارد بحث شده، به تفصیل و قانع کننده بحث کرده، و اگر که مراجعه بفرماین حتما مسئله براشون حل میشه. یکی از نشریات علمی تخصصی تاریخی که در قم منتشر میشه به نام تاریخ اسلام، مقاله مستقلی درباره همین موضوع داره، مقاله به نام خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد، دقیقا همین مسئله
رو
هم موضوع را مطرح میکنه، مقاله علمیه. من مشخصات نشریه را عرض میکنم: تاریخ اسلام شماره 35 و 36، دو شماره در یه جا چاپ شده، مال 1387، پاییز و زمستان 1387. این مقاله را مطالعه بفرمایند. و اما کتابی در زمان ما نوشته شده، اصلا اسم این کتاب را جوری انتخاب کرده که میخواد بگه که خلیفه وقت مقصر بود که بغداد سقوط کرد، نه ابن القمی وزیر شیعی مستعصم خلیفه عباسی یا خواجه نصیرالدین طوسی. این چون زمان مستعصم سقوط کرده. مستعصم یه خلیفه بسیار نالایقی بود، بسیار آدم بی تدبیری بود، آدم خوشگذرانی بود، از عهده مشکلات بر نمی آمد. این بود که تشویق کرد هولاکو خان را بیاد خوارزمشاهیان را در ایران منقرض کنه. خب پای این را تا نزدیک ایران باز کرد. و این خلیفه با بی ارزگیاش هولاکو را تحریک کرد، هدیه ناقابل برای او فرستاد، و او ناراحت شد، عصبانی شد، مصممتر شد برای فتح بغداد. پیام های تهدید آمیز برای هولاکون میفرستاد، در حالی که خودش در موضع ضعف بود و بعد یک عقیده سخیفی داشت که این بلایی شد به جان او. میگفت که این خلافت عباسی خلافت مقدسیه، این زوال ناپذیره،
کسی نمیتونه این از بین،
هیچ قدرتی توان تعرض این را نداره. اگر قدرتی بخواد خلافت عباسی را از بین ببره، دنیا کوفیکون میشه. تا آخرا بر همه عقیده چیز بود.
بله.
و این منعکس شد به هولاکو خان. هولاکو گفت که گفتن که منجمین، عرض کنم که خلیفه عباسی چینی گفتن اینا، او عرضه کرد به خواجه، خواجه گفت بابا پیغمبران را کشتن، بزرگان را کشتن، هیچ طوری نشده، دنیا ادامه پیدا کرده، من یه خلافت عباسی چیه هست؟ این تا آخرم به همین عقیده چی بود؟ به طوری که حتی با چنان این را به خورد مردم داده بود و مثلا خودشم به همین باور بود که اگر خلیفه کشته بشه و خونش به زمین ریخته بشه، اصلا این زمین و زمان کوفیکون میشه. اونا وارد بغداد کردن، گفتن باشه خلیفه را ما خونش نمیریزیم، جور دیگه میکشیم. نمد پیشش کردن، اینقدر لگد بهش دادن داخل نمد مرد. توجه کردی؟
بله.
خب اینا باعث شد که این بغداد سقوط کنه، نه خواجه نصیر طوسی. حالا عنوان این کتاب اینه، عربیه، خلفا و بنی العباس و المغول اسقط و بغداد. یعنی تنها مغول باعث سقوط بغداد نشد، خلفای عباسی و مغول با هم بغداد را ساقط کردن. خلفا و بنی العباس و المغول اسقط و بغداد.
بله. کجا چاپ شده جناب استاد؟
این مجمع جهانی اهل بیت چاپ و منتشر کرده، کتاب تألیف جناب آقای سید حسن شبره، تألیف جناب آقای سید حسن شبر، در سالهای اخیر چاپ شده، کتاب علمیه و یه زمیمه هم داره راجع به همین خواجه نصیر طوسی و خدمات علمی و فرهنگی خواجه نصیر طوسی.
ترجمه فارسی نداره هنوز؟ دارن
ظاهرا نداره چون تازه است.
بله.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، پاسخ بسیار کاملی بود. انشالله که شنونده گرامی که این سوال رو پرسیده بودند مراجعه بفرمایند به کتاب‌های دیگری که هست. از بین منابعی که معرفی کردی جناب استاد پیشوایی دارن، همون کتاب تاریخ تشیع جناب آقای رسول جعفری بیشتر در دسترس هست، چون چاپ‌های متعددی داره.
بله.
در کتابخونه‌ها معمولا موجود هست،
میتونن تهیه بشن.
بله. بسیار خوب، انشالله که بهره برده باشید شنوندگان گرامی از برنامه امروز پرسمان تاریخی. باز هم تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و از شما در ساعات و لحظات ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم. حق یاردان.